أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين به اینجا رسیدیم که گرچه برای صیغه افعل معانی متعددی ذکر شده، ولی این معانی همه موارد استعمال است و تطبیقات. حقیقت معنای صیغه افعل وضع این صیغه و این هیئت به عنوان یک ابزار برای ایجاد طلب انشائی، طلب در وعاء انشاء، طلب در وعاء اعتبار، موضوع لهش همینه. دوائی برای این طلب مختلفه، گاهی قلبن طلب دارد، طلب الزامی، گاهی نه طلب دارد، طلب ندبی، گاهی نه طلب نداره، تعجیز، احتقار و امثال اینها. اینا دواییست و لا خود موضوع له صیغه افعل اینه که این یه ابزاری است، وسیله است برای ایجاد یک مطلبی در وعاء اعتبار. خب اینو بارها توضیح دادیم، مثال زدیم، تشریح کردیم، ولی وارد یک سوال شدیم که اگر این جوره افعل کارش فقط ایجاد اعتباری است، یه امری را در وعاء اعتبار ایجاد میکنه، هل یجب و اطاعته؟ حالا خدا فرمود اقیم الصلاة، در وعاء اعتبار ایجاد کرد طلب صلات را، اونم طلب الزامی، اعتباره. از کجا واجب باشه عمل به این؟ از مقدمات عمده بحث اصول و فقه و همه اینها این است که ما بنده خدا هستیم و بنده عبد باید مطیع باشد لله، یا هر عبدی مطیع لمولا. مطیع چی؟ مطیع اون چی که اراده و مطلوب واقعی خداست، اراده و مطلوب واقعی مولاست. حالا ما که با خدا ارتباط مستقیم که نداریم، اون چی که داریم همین اوامر و نواهی، و هر عبدی با مولاش همچنین. هیچ عبدی از مافز ضمیر مولا، اون چی که تو قلب مولاست، خبر نداره. حالا به سطح بالا مولا الموالی، پروردگار متعال، خیلی اونجا نریم که یه چیزی روابطش رو درست نمیفهمیم. نه تو همین عبید و موالی عرفی باید مطلوبات قلبی مولا رو اطاعت کنه، این حکم عقله. اما او رو که خبر نداره چی میخواد ازش. اون چی که واسطه برای تفهیم و تفهم بین عبد و مولاست همین سخنانه، همین بیانه که عبد مولا بهش بگه بگه چیکار کن و به این وسیله ارادش رو بفهمه که مولا میخواد. اینجا یک حلقه مفقوده داریم. سابقا میگفتن وقتی مولا گفت افعل، معنای افعل طلب الفعل، داره خدا میگه میخواد، مولا داره میگه میخواد، طلب داره، طلب میکنه فعل را. اما شما میگید نه، معنای افعل این نیست، معنای افعل یه وادی دیگریه، خودش ایجاد کرد یک طلب اعتباری را. خیلی خوب، طلب اعتباری ایجاد شد شکی نیست، اما طلب اعتباری خودش اطاعت و عصیان نداره. اطاعت و عصیان مال طلب واقعیه، طلب قلبیه، خواسته های حقیقیه، این اعتباره. چیکارش کنیم اینو؟ پس از کجا واجب باشه اطاعتش؟ راهی نداره جز این که به یه نحوی ارتباط برقرار کنیم بین این طلب اعتباری با طلب واقعی قلبی حقیقی. این ارتباط کجاست؟ چه ربطی به هم داره؟ شما فرمودید نه، طلب اعتباریست، ممکنه به دوائی مختلف هم باشه که تو این دوائی خیلی جاهاش طلب واقعی نیست. بلکه یه جاهاش تهدید و تعجیز و نه نمیتونی نمیتونی جرأت بکن انجام بده، امثال این هست. طلب واقعی نیست. خب هر وقت اینطور شد معناش هر جا امری بود شاید از این قبیل باشه، چه میدونم. طلب واقعی رو از کجا به دست بیارم؟ این حلقه مفقوده رو چگونه پر کنم؟ خوب عنایت کنید، بحثای عقلیست کنه. اینجا که میرسد مرحوم آخوند عبارتی داره، اینجا عبارتی داره در بحث طلب و اراده که قبلا گذشت این عبارتش، اینجا با این شکل تعبیر میکند که راست میگید بین طلب اعتباری انشائی با طلب واقعی نه، قد یکون بدایی طلب واقعی و قد لا یکون، دو تاش طلب واقعی بود، 13 تاش غیر واقعی، طلبی نبود، مثلا طلب نبود واقعا. و قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون الصیغه موضوعه لانشاء الطلب فیما اذا کان بداء البعث و تحریش لا بداء آخر منها. بله گفتیم هیئت وضع برای انشاء طلب، یک. دو، این انشاء طلب ممکنه به دوائی مختلف باشه، 15 تا یه چیزی بهش اضافه میکنی. ندعی که صیغه افعل وضع لانشاء طلب، طلب اعتباری انشائی ایقائی، اما اون جایی که به داء طلب واقعی باشد، با این قید آهای این ابزار رو دستت دادم، با این ایجاد طلب کن، اما نه هر جا، جایی که واقعا خواسته باشی، جایی که حقیقتا به طلبی، جایی که حقیقتا اراده داشته باشی. موضوعتون لانشاء طلب، اما نه هر جا، اون جایی که به دایی بحث و تحریک باشه، نه به دوایی دیگر. خب خودتون الان گفتید، مثال هایی هم زده شد، چه بسا به دوایی دیگر استعمال میشه. بله اونا میشه استعمال خارج از ما و زله و مجاز. فیکون انشاء و طلب به ها بعثن حقیقتن و انشاءه به ها تحدیدن مجازا و هازا غیر و کونها مستعملتن فی تحدید و غیره. نه به این معنایی که ملا صالح گفت یستعملو به این معنا، به این معنا، به این معنا، نه، یستعمل در همون انشاء و طلب، ولی دایش باید طلب واقعی باشد. اگر دایی طلب واقعی نیست، این انشاء و طلب به ها خلاف موضوع و لعشه و مجازون. این عبارت متن کفایه و نتیجتا اگر اینو پذیرفتیم، خب مجاز قرینه میخواد. هر جا این انشاء بود و قرینه‌ای نبود که به یکی از اون معانیه، یهمل بر معنای حقیقیش و هو طلب الواقعی، یکشف به ها طلب واقعی. این میشه ارتباط بین این طلب انشائی و طلب واقعی، میشه کاشف. وقتی قرینه‌ای برخلاف نبود، میشه کاشف از طلب واقعی. خود صیغه افعل لم یستعمل در طلب واقعی، او فقط ابزار به کار رفت، ابزار به کار رفت، ولی بدائی طلب واقعی به جاست. اگر دائیش چیز دیگه‌ای هست میشود، ولی مجازن، مجازن بخواد این کارو بکنه باید قرینه همراهش داشته باشه، مثل امر در مقام تهدید، امر در مقام تعجیز، امر در مقام هات دیگر، 15 تایی که شد غیر از طلبش، اونا همه قرینه میخواد. اگر قرینه نیامد میشه به معنی طلب، یک شفاعت طلب الواقعی. اگه میگیم به معنی طلب، مسامحتا میگیم لفظ بنده اشتباه، نه، میشه کاشف از طلب واقعی. این عبارتشون در متن کفایه اینجا. در چند صفحات قبل در بحث طلب و اراده، اونجا مرحوم آخون به این نقطه رسید. طلب واقعی غیر از طلب انشائی است. خب طلب واقعی رو از کجا به دست میارید؟ همین سوال اونجا پیش اومد. نعم، لا مزایقت فی دلالت مثل صیغت طلب که امر باشه. بر اون طلب واقعی به چی؟ لا مزایقت فی دلالت مثل صیغت طلب و استفهام و ترجی و تمنی به دلالت الالتزامیه علا ثبوت هذه الصفات حقیقتن. خود افعل فقط طلب انشایی اعتباریه، اما طلب واقعی چی؟ میگیم یدل بر وجود طلب واقعی به دلالت الالتزامیه. چرا؟ اما لوز لعجل وزعها لیقائها فیما اذا کانت دائی الیه ثبوت هذه الصفات. بگیم درسته کلمه امر وضعه برای طلب انشائی ایقائی، ولی برای این کار وضع شده، این شده ابزار این کار. جایی که طلب واقعی داشته باشی فیما مقید این طلب، مقید این وضع، وضع شده از این الفاظ استفاده کنی، اما در جایی که این چنین بوده باشد. لوضعها وضع شده لایقائها فیما اذا کانت داعی الی ثبوت هذه الصفات، این مطلبی که اینجا گفتن در همین حد بود. موضوعتون لانشاء طلب فیما اذا کان بداء البعث و تحریک، اینجا هم همون تکرار شده، یه چیزی هم اضافه شده. میگید به این که نه در وضع شرط نشده، ولی منصرفون الی، انصرافی رو اقتضا میکنه، او انصراف و اطلاقها الى هذه الصوره. اطلاق صيغه امر منصرف است به اون جایی که طلب واقعی داشته باشد. البته در اینجا در اون بحث ما به طلب و اراده بحث رو تامین داد، این بحث اختصاص به امر نداره. ما یه سلسله انشاءات داریم، این مبنا که میگیم این سیاق انشایی امر وضع لطلب الایقائی الانشایی، نظیرشو در همه اون سیاق انشایی هم میگیم، روشن‌تر از همش. استفهام، اگر یه جمله‌ای رو از کسی استفهام می‌کنی، صیغه استفهام وضع لماذا، اجا زیدون، نمی‌دونم زید آمد نیامد، شما خبر داری، از شما سوال می‌کنم، اجا زیدون، این صیغه همزه استفهام موضوعش چیه؟ ا یعنی چی؟ اونجا هم نه مشابه ایناست. وضع لتل لل استفهام الایقائی، الان با گفتن عجا زیدون خبر ندادی از آمدنش، نمیدونی، سوال داری میکنی. خب این جمله خودش معناش چی شد؟ داری یک استفهامی را در وعاء اعتبار ایجاد کردی، یک علامت سوال تو دنیا ایجاد کردی، اما در اعتبار این علامت سوال به وجود آمد. خب این سوال رو در وعاء اعتبار ایجاد کردی، من جواب بدم. داری از من سوال میکنی، من جواب بدم. چرا؟ آیا واقعا میخوای بدونی یا نه؟ اینا همینطور ایجاد سوال کردی برای خودنمایی. ها؟ آیا این سوال اقتضای جواب داره؟ بله، اگر واقعا سوال داشته باشی. این سوال انشائی ناشی باشه از سوال واقعی، یعنی تو دلت این سوالو داشته باشی، خب باید جواب بدم. اما سوال انشائیه، از کجا که تو دلت این سوالم داشته باشی؟ همین سوال اینجا میاد. ظهور لفظ نداریم؟ نه، ظهور لفظ استفهام معناش این شد چه دیگه این حرف رو نزنی. استفهامون انشائی، یه استفهام در وعاء اعتبار ایجاد کرد. از کجا کشف میکنم؟ ابزار برای انشاء ایجاد اعتباری. از چی کشف میکنم؟ اینا داریم هی با این سینه بددخت بیچاره میگیم برای اینکه اینا تکرار نشه. چگونه از این سوال انشائی ما پی ببریم به سوال واقعی که بله این آقای سوال کننده واقعا این مطلب براش مجهوله که زید آمد یا نه و میخواد بدونه؟ ده از کجا بدونی؟ نه، طلب واقعی اول کاره که چگونه. بله این خیلی لطف فرموده دارین. بله مثل همون بگیم این وضعه، این صیغه انشاء برای اون جایی که تل انشاء استفهام واقعی باشد یا منصرف الی، اون وقت دلالت بکند. اگر بگیم وضعه با این قید، اون وقت میشه دلالت التزامی. میدونم اگر بگیم وضع با این قید میتونیم کشف کنیم، اگر نه وضع علل انشاء ابزاریست برای انشاء این مطلب در وعای اعتبار. هرچه باید بود چجور کشف بکنن؟ اگر قائل به این ذیل نشید، چگونه میخواید از یک طلب ایقایی کشف کنید طلب واقعی را، از یه استفهام انشایی کشف کنید استفهام واقعی را، از یه تمنی انشایی کشف کنید تمنی واقعی را، از یه ترجی واقعی کشف کنید ترجی واقعی را؟ چگونه؟ تو همه اینها باید به این ذیل متمسک بشیم. دعوا قصارا ما یدعا، یا به تعبیر ایشون لعجل بین ادعا وضعها، برای اینکه اینجور انشاءات رو وقتی انجام بده که اون واقعیات قلبن داشته باشی، و الا نه، و الا اگر با نداشتن او اینجور کردی این غلطون یا مجاز. الا یا زبیان القوم قلن لنا لیلای من کن او لیلا من البشری. آن آیه البته اولشو غلط خوندم، نگفتی کجاش بود. الا یا زبیان زبیان چی؟ قا. بله. الا یا زبیان القا، قا به معنای دشت و بیابان. قلن لنا، میدونم این استفهام واقعی نیست، اونا خودشون بدتر از من نمیدونن. خب این ایجاد استفهام است در بیای اعتبار به دوائن آخر، داییش اظهار محبتشه به محبوبش، نه فهمش. این میشه استفهام بدون دایی استفهام، استفهام واقعی نداره، میدونه اونا نمیتونن جواب بدن. پس این استفهام استفهام ظاهریه، ظاهریش همون ایقاعیشه، اما استعمال لفظ در اینجا چجوره؟ مرحوم آخوند میگه مجازون، البته قرینه هست، قرینش خصوصیت سائل و مسئول و نن و مورد سوال و این اینا همه میشه قرینه. حالا انصراف وجه دوم بود. نمیدونم اشکالتون به کدوم نقطه عرضمون بود. بله در صدر کلامشون، یعنی پیش از این که بجسه به اینجا و در حقیقت به این اشکال اخیر مبتلا بشه، اصل بحثشون این است سیاق انشایی وضع برای معنای انشایی ایقایی اعتباری، موضوع لحش اصلا اینه، ولذا هیچ وقت استعمال نمیشه در این معانی دیگر. خیلی خوب اونش گذشت. حالا اگر نمیشه اون معانی اصلی قلبی چگونه فهمیده میشود؟ این سوالی است که مطرح شد.
اینو قبلاً در سطح قبل گفتن،
هم اونجا و هم اینجا هر دو میان سراغ این نقطه. نه نه اونا گذشته، ناظر به همین تیکه اخیره که چگونه کشف کنی این حالات واقعی را.
در
کردم در تمام اونا. اینشم که قبلا گفتم، فیکون و انشاء و طلبه ها بعثن حقیقتن واقعا و حقیقتن و الا مجازه. نقطه مجهول این جمله مورد بحث کشف اون حالات واقعی است. ارتباط بین این انشاء و اون امور نفسانیه، امور نفسانیه یک واقعات واقعیاتی است فی نفس. این که انشاء است و اعتبار، بین این دوتا چه ارتباطیه؟ و اونی که اثر برش مترتبه اون امور نفسانیه است، حالا چه طلبش باشه چه تمنی و ترجی و استفهام و سایر چیزاش، انشائیات دیگر. عمده ارتباط بین این دو نقطه است. این ارتباط رو ایشون با یک دعوای اضافه‌ای، یک ادعای اضافه‌ای پاسخ میده، تأمین میکنه، و اون ادعا که وضع برای اون انشاء به عنوان یک ابزار، ولی جایی که اون واقعیت باشد که استعمالش در غیر اونجا میشود مجاز. این بیان هر دو جای مرحوم آقای آخوند. خب این بیان آقای آخوند تمامه، حل کرد قضیه را؟ هم لا. اولا یک، آقای آخوند شما بالاخره ناچار شدید، رسیدید به قضیه حقیقت و مجاز. استعمال صیغه افعال در مورد طلب واقعی با داشتن طلب واقعی به داعی طلب واقعی حقیقتون و الا مجازون، به دوائی دیگر مجازون، کشیده شدید به بحث حقیقت و مجاز، در حالی که اصل بحثتون فرار از این قضیه بود. یک. ثانیاً این گونه که معنا کردید یک مشکله عمده ایجاد کرد. خوب دقت کنید، گفتید کلمه صیغه افعل وضع لانشاء یعنی ایجاد اعتباری، ایجاد طلب. طلب دو نوع داره، بله، یک طلب نفسانی داریم، یک طلب ایخائی انشائی. اما مقیدش کردید به اون جایی که طلب واقعی باشد. پس وقتی میخواد انشا کند، انشا کند طلب ایقایی را، طلب ایقایی که چی؟ همراه با طلب واقعی است. پس طلب واقعی اومد تو دایره انشا، قید میاد همراه مقید. اگر این قید لانشاء طلب فیما اذا کان بداء البعث و تحریک واقعی، پس بودن بعث و تحریک واقعی قید این منشأ شد. بعث و تحریک واقعی قابل انشاء نیست، از امور حقیقیه است. امور حقیقیه قابل انشاء و اعتبار نیست. اگر میگیم طلب انشائی، بارها تکرار کردیم، سنخ آخر خودش، نه از سنخ طلب واقعی. اما اینجا آوردید طلب واقعی را هم کردید قیدش، این دیگه از قابلیت انشاء خارج میشه اگه این معنا این قید رو داشته باشه، قابل انشاء نیست. میدونم فرض اینه، شما آوردیدش این رو قید کردید برای این معنای انشاییتون. یعنی چه مقامش متفاوته؟ این قید یه قید حقیقی دارد، حقیقت خواست واقعی و حقیقی،
این در مقام ثبوت،
در مقام
ثبوت
بله در مقام ثبوت، ولی اینو انشا کن، در این میگی اینو انشا کن. چگونه انشا کنن این دو؟ ثانیاً خلاف تبادر ثالثاً، این مردم عادی که سراسر روز این سیاق انشایی رو استعمال میکنن، انشا میکنن، امرش، تمنیش، ترجیش، امثال اینها، آیا هیچ به ذهنشون متبادر میشه که دارن انشا میکنن اون طلب واقعی را، تقید بالارادش را؟ این خلاف تبادره. رابعاً عمده، یکی از این معانی که گاهی جزء دوایی واقع می شود، بله امتحانه، وقتی امری به عبدش میکنه امتحانن، یعنی طلب واقعی ندارد، فقط میخواد ببینه عبد چه اندازه آمادگی داره و آیا به دستورش عمل میکنه یا نه. آیا این میتونه در همین اول قرینه بیاره که این امر امتحانیست؟ هینل استعمال، اگر بگی که امتحان دیگه نمیشه، اون دیگه امتحان نمیشه. میدونم، پس بنابراین نباید هیچ قرینه تو کلامش باشه که این امتحانه. میدونم، پس وقتی میخواد در این موضوع را استعمال کنه، در اون حین استعمال، در موضوع له خودش استعمال میشه طلب انشایی املا، اما اگه به قرینه امتحان باشه که دیگه نه چیزی ازش حاصل نشده، نمیتونه بیاره. با چی؟ بدون اون خصوصیت. خوب دقت کنید ببینید، شما مدعی شدید وضع این کلمه برای انشا، اما به دوایی، این دوایی حالا بخواد دایی امتحانشو بگه، اصلا به درد میخوره دیگه این گفتن؟ این استعمال میتونه مفید واقع بشه؟ دیگه امتحان نمیشه، امتحان حاصل نمیشه. خب همین، پس نجی چی؟ نجی میشه غلط، میشه دروغ. دوره حتما چی؟ اگه بیاره دیگه امتحان نیست. امتحان تو همینه، تو ذاتش خابیده که به اون نگه، چا او خیال کنه تا طلب واقعی است. بره دنبالش بعدم بهش بگه نه. بنابراین این بیان مرحوم آخوند به این مشکلات برخورد میکنه. در این حال که سوالمون باقی است، وضع للایقاع، لطلب الایقاعی، انشاءات همشون چگونه ارتباط پیدا کند با اون حالت نفسانیه؟ حالا حالت نفسانیش در امر طلب، در سایر سیاق انشایی هم هر کدوم به حیاله، و چه کشفی و چگونه از او کشف کند، با چه ابزاری؟ نه، خود این صیغه افعل وضع اعتبار یا ابزاری شد برای ایجاد اعتبار در وعای خارج. در وعای اعتبار، اما آیا مولا اینو واقعا قلبا میخواهد، اراده دارد، خواسته دارد یا نه؟ از کجاش در بیاریم؟ در کجاش ثبت و ضبط شده؟ این سوالی است که باقی مون، انشالله فردا بیاری خدا.